بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در نسخ و تخصیص بود، یعنی در ادامه بحث عام و خاص بحث نسخ مطرح شد. معنای لغوی نسخ ازاله، معنای اصطلاحی نسخ این که با یک دلیل شرعی حکمی را که قبلا ثابت بود و صلاحیت استمرار را داشت جلوی این استمرار گرفته شود. تخصیص ازمانی، بگیم تا این زمان این حکم بود، از این زمان به بعد دیگه این حکم برداشته شد. در آیات مبارک قرآن بنابر نظر کتاب دو مورد نسخ یافت می شود. یکی مسئله آیه نجوا که در جلسه قبل عرض شد، مورد دوم آیه است در مورد زنانی که شوهرشون از دنیا می روند. بحث عده وفات. در زمان جاهلیت قبل از اسلام عده وفات یک سال بود. اسلام در ابتدا این سنت رو به مصالحی پذیرفت، با توجه به اون بافت فرهنگی، با توجه به اون شرایط محیط و مصالح دیگری که اقتضا می کرد این سنت امضا شد. اما بعد از مدتی و تغییر شرایط و آماده شدن برای پذیرش اون حکم واقعی در بستر دوام، این حکم اول نسخ شد و عده وفات 4 ماه و 10 روز قرار داده شد. و هر دو آیه در قرآن آمد، هم آیه‌ای که ناظر است به 1 سال و هم آیه‌ای که ناظر است به 4 ماه و 10 روز. پس بنابراین دومین مورد از نسخ در آیات مبارکه قرآن آیه مربوط به عده وفات. و ثانیه قوله سبحانه والذین یتوفون منکم، مردانی که از شما از دنیا می روند، و یذرون ازواجا، و همسرانی را به جای می گذارند، وصیتا لازواجهم متاعا الالحول. شاهد مثال این کلمه حول و این الف لام الهول، الف لام عهد، اشاره به اون حولی که تا اون زمان معهود بین جامعه بود و از قبل از اسلام جریان داشت. پس ترجمه آیه این شد، مردانی که میمیرند بمیرند و زنانشون باقی بماند، این مردان وصیت کنند که اون زنها رو تا 1 سال نفقه بدهند غیر اخراج، و از خانه شوهر بیرون نکنند. و اللام فی الحول اشاره الى الحول المعهود بین العرب قبل الاسلام. الف لام در الحول اشاره دارد به اون سالی که، به اون مقطع زمانی که بین عرب قبل از اسلام معهود و معین بود. حیث و کانت النساء یعتدن الى حول، زنان تا 1 سال عده می گرفتند. وقد امضاه القرآن، قرآن این جریان و این سنت و این روند را امضا نمود. که بعض ما امضاه من السنن الرائجه فی، مانند بعضی از سنت های دیگری که رایج بود در عرب از زمان قبل از اسلام و اسلام بعد از آمدنش اونها رو پذیرفت. خب یه فاصله. وقد امزاه القرآن لمصلحت هو اعلم بها، البته این امزا بر اساس یک نکته بود، و الا بسیاری از سنت ها نیز شکسته شد. سنت دخترکشی به شدت اسلام با اون مقابله نمود، ستم و ظلم به همسر یا فرزند اسلام به شدت با او مقابله نمود. اما اون سنت هایی که این تالی فاسد رو به دنبال نداشت امضا شد، حالا یا بعضن به طور کامل، بعضن به طور با اصلاحاتی، و بعضن برای یک مقطع محدود، مثل همین بحث عده تا یک سال. و قد امضاه القرآن لمصلحت هو اعلم بها، که پروردگار خود عالمتر است به این مصلحت. لکن ثم، آنگاه بعد از مقطعی نسخ شد این حکم به این آیه مبارکه، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا، اونها 4 ماه و 10 روز عده بگیرند، که این ناسخ اون آیه قبلی است که 1 سال. خب 2 مثال برای نسخ بیان شد که بنابر نظر کتاب در آیات مبارکه بیش از این 2 مثال نداریم. البته مثل مرحوم علامه طباطبایی آیات بیشتری رو مورد نسخ می‌داند و اقوال متعددی در این زمینه گفته شده که از محل بحث در این مرحله خارج. خب یه نکته اگر در ذهنتون باشد در جلسه قبل گفته شد، و اون این که در رابطه بین نسخ و تخصیص، نسخ تخصیص از ما نیست، یعنی میگه این حکم تا این زمان بود از این زمان نیست، به خلاف تخصیص که مربوط است به افراد، میگوید عالم رو اکرام بکن، بعد میگه فاسق رو اکرام نکن. یه سری از افراد از همون ابتدا از مجموعه بیرون میروند. این جلسه قبل. یه شماره 2 دارد مال این جلسه، و اون این است که یکی از تفاوت‌های نسخ و تخصیص هم اساساً همینه، و اون این است که در نسخ روند کار باید اینطور باشد: 1. اون دلیل منسوخ بیاد. 2. به این دلیل منسوخ عمل شود، مثل همین آیه عده 1 سال، مثل همون نجوا، به این دستور، به این حکم، به این فرمان عمل شد، یا زمان عملش فرا رسیده بود. 3. بعدن دلیل ناسخ بیاد، یا به تعبیری منسوخون به. پس بنابراین شرط نسخ آن است که به اون دلیل و حکم منسوخ در یه مقطعی از زمان عمل شده باشد. بعد از عمل به او اگر دلیلی بر خلافش آمد میشه دلیل ناسخ. اما در عام و خاص اینطور نیست. مخصص باید قبل از عمل کردن به اون عام و قبل از عمل کردن به اون محدوده مورد نظر باید دلیل مخصص بیاد، و الا بگوید اکرم العلماء 10 سال هم بگذرد اکرام فاسق و عادل و همه بشه، بعد بگوید لا تکرم العالم الفاسق، و منظورش هم تخصیص باشد نه نسخ. این میگن درست نیست. دلیل مخصص باید قبل از وقت عمل به اون محدوده مورد نظر صادر بشه، ولی در نسخ برعکس، باید بعد از عمل به او این دلیل دوم صادر شود. و بذالک یعلم انه یشترط فی النسخ، چی شرط است؟ وقوع العمل بالمنسوخ فترتن، باید به اون دلیل منسوخ در یه مقطعی از زمان عمل شود. ثم ورود الناسخ بعده، سپس بعد از این عمل به دلیل منسوخ، اون دلیل ناسخ یا منسوخون به وارد بشود بیاد. و الى هذا يشير كلام الاصوليين، حيث يقولون، به این مطلب کلام اصولیون اشاره دارد. کدام کلام؟ این کلام، يشترط في النسخ حضور العمل، در نسخ شرط شده است حضور عمل، یعنی چه حضور عمل؟ یعنی به اون دلیل منسوخ عمل شده باشد، زمان عمل به او فرا رسیده باشد، بعد دلیل دوم بیاد. خب این هم یک مطلب. بحث بعدی یه بحث تکمیلی است و اون این که نسخ طبیعتاً اختصاص به احکام شریعت ندارد. در قوانین عرفی هم نسخ ما شاهدیم. ممکن است مجلس، دولت، قانونگذار یا در حتی موالی عرفی، پدر خانواده، یه دستوری، ابلاغی، حکمی صادر بکنند، بعد از یه مدتی اون حکم یا بخشی از اون رو نسخ بکنند. امروز یه حکم ابلاغ می شود، 2 سال به این حکم عمل میشه، نقاط قوت و ضعفش رو نشون میدهد، یه اصلاحیه برای او صادر میشه که میشه همون نسخ دیگه. سوال: فرق بین نسخ در قوانین عرفی با نسخ در احکام الهی چیست؟ جواب شاید در 2 جمله بشه جواب رو گفت. جمله اول این است: تفاوت در اون منشأ نسخ و در اون علم قانون گذار هست. منشأ نسخ و علم قانون گذار یعنی چه؟ در قوانین عرفی منشأ نسخ اون آشکار شدن نقاط قوت و ضعفی است که برای قانون اول در مرور زمان، در بستر زمان، در هنگامه عمل خودشو نشون داد. به تعبیر دیگر قانون گذار جاهل بود به تمام ابعاد موضوع. برخی از ابعاد موضوع رو میدانست، خیلیش هم نمیدانست، که اون ندانسته ها موجب شد این مجبور بشود به نسخ. پس بنابراین در قوانین عرفیه نسخ حاکی از اون است که یک سری مصالح و مفاسدی از دست مقننین اولیه گذشته است، اونها نمی دانستند، به مرور زمان این مصالح و مفاسد رو فهمیدند. بنابراین قانون گذار با جهل همراه است، به خلاف در احکام الهی. پروردگار متعال عالم به کل شیء است، برای او گذر زمان فرقی ندارد، چه 1 میلیارد سال بگذرد چه 1 ثانیه هم نگذرد، برای او تفاوتی ندارد. بحث تجربه و خطا و آزمون و خطا برای او نیست. پس بنابراین منشأ نسخ جهل قانون گذار نیست. منشأ نسخ اون مصالحی بوده است که اقتضا میکرد حکم 2 مرحله ای ابلاغ بشه. پس دقت کردید، در قوانین عرفی منشأ نسخ جهل قانون گذار بود، اما در احکام الهی منشأ نسخ اون مصلحت ابلاغ حکم در 2 مرحله بود. در قوانین عرفی قانون گذار جاهل بود به برخی از ابعاد مسئله، اما در احکام الهی این چنین نیست. این 1 جمله. جمله دوم که البته از درون جمله اول استخراج میشه این است که در قوانین عرفی قانون گذار حکم را تصویب میکند، حالا یا دائمی یا برای یه مقطع، ولی دیگه حکم دومی را از ابتدا نمیداند، تصویب نمیکند. بله بعدن در بستر زمان با مشکل مواجه میشه، مجبور به تبصره میشود، اما در قوانین الهی از همون اول این حکم مقید به یک زمان خاصی است. از همون آغاز حکم نجوا و وجوب صدقه قبل از نجوا مثلا مقید بوده است به 20 روز، به 25 روز، به 1 ماه، حالا هر مقداری که بود. اما مصلحت اقتضا می کرد که این مقید و محدود بودن زمان گفته نشود. ولی وقتی سر موعدش رسید، اون 25 روز، 20 روز، 30 روز، هر وقتی که موعدش بود، دیگه طبیعتاً این حکم صلاحیت خود رو از بین می برد، حکم دوم ابلاغ میشه. پس در احکام الهی از همون آغاز حکم اول مقید به زمان خاصی بود، با اتمام اون زمان طبیعتاً باید حکم دوم ابلاغ بشود و پروردگار میداند که این حکم اول مال 20 روزه، مال 30 روزه، مال 2 ساله و بعد از 2 سال باید این حکم دوم بیاد، به خلاف در قوانین عرفی که این چنین نیست. بنابراین نتیجه گرفته می شود، میگن نسخ در قوانین عرفی رفع حکم است، رفع برداشتن، یعنی چیزی که اون قانون گذار برای استمرار وضع کرده بود، حالا اینو بیاییم برداریم، رفعش بکنیم، مرفوع. ولی در احکام الهی دفع است، یعنی بیان اون عمد و اون مهلت و اون سرانجام حکم اول است. و الا دیگه وقتی به این تاریخ رسید، به این زمان رسید، دیگه زمانش تمام شد، مهلتش تمام شد، موعدش تمام شد، دیگه استمرار واقعی ندارد، به لحاظ مقام ثبوت استمراری نداشت. خب این یکی دو خط رو هم دقت بفرمایید. ان النسخ فی القوانین العرفیه، نسخ در قوانینی که توسط بشر جعل می شود، یلازم البدا، این ملازم با بداست، که این معنای بدا نسبت به پروردگار محال است. کدام معنا؟ ای ظهور ما خفی لهم من المصالح و المفاسد، آشکار بشود اون مصالح و مفاسدی که از دید اونها مخفی مانده بود. قانونی رو امروز تصویب می کنن، 5 ماه 6 ماه اجرا می شود، در مقام اجرا یه سری نقاط قوت و ضعف خودش رو نشون می دهد که اینها روز اول نمی دانستند. و هذا بخلاف نسخ فی الاحکام الشرعیه. چرا؟ فإن علمه سبحانه محیط لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. علم پروردگار احاطه دارد به همه اشیا و حتی به اندازه یک سر سوزن در زمین یا آسمان و کهکشانهای دیگر از علم او غائب نیست، از علم او جدا نیست. فالله سبحانه یعلم مبدا الحکم و غایت الحکم، خداوند می داند مبدا این حکم و پایان و امدش کی هست. لکن، پس چرا از اول اینو به صورت مقید و محدود اعلام نکرد؟ لکن المصلحه اقتضت اظهار الحکم بلا غایت، مصلحت اقتضا می کرد که این حکم در مقام اثبات، در مقام اعلام، بدون محدودیت زمانی اعلام شود. لکنه فی الواقع مقیا، لکن در مقام واقع این مقید به یه قید زمانی خاصی بود. بله در مقام ابلاغ و اعلام و انتشار عمومی اون قید زمان نیامد. همین آیه نجوا، اگر میگفتن این حکم وجوب صدقه مال 2 هفته است، خب طرف میدید 2 هفته 5 بار نجوا میکنه، 5 بار صدقه میده، اینو انجام میداد، همه انجام میدادن. اون غرضی که از دستور صدقه مورد نظر بود تأمین نمیشد. دستور این بود، یعنی غرض این بود که نشون بدهد آیا این نجوا واقعا به لحاظ محبت به پیامبر است، به خاطر نیاز سائل است، یا نه اغراض سیاسی دیگری پشت اوست. وقتی ظاهرش این بود وجوب صدقه دائمی است، این زمینه می شود که افرادی که واقعا ایمانشون ضعیف است نیان دنبال صدقه و نجوا. پس بنابراین خود این دستور وجوب صدقه قبل از نجوا از آغاز محدود بود، لکن اقتضای مصلحت اون بود که به صورت محدود ابلاغ نشود. فقد خرجنا به هذه النتیجه ان النسخ فی الاحکام العرفیه رفع للحکم، واقعا نسخ رفع حکم است، ولکنه فی الاحکام الالهیه دفع لها و بیان للعمد الذی کانت مغیابه منذ تشریعها. نسخ بیان اون عمدی است که این حکم از ابتدای تشریعش مغیای به اون عمد بوده است، مغیا به آن عمد. اشکالی هم ندارد، لا مانع من اظهار الحکم غیر مغیا، مانعی ندارد حکمی را به صورت غیر مغیا اعلام کنیم، بگیم یجب الصدقه، و حالان که در واقع محددون، در واقع حد زمانی دارد. فاصله لا مانع از این کار لمصلحت فی نفس الاظهار، اگر این چنین اظهاری مصلحت داشت. مثل از کنم صدقه وقتی احتمال بدن دائمی است، این یه مقداری در اقدام سیاسیشون تجدید نظر میکنند. هازا هو النسخ. اما تخصیص، تخصیص چه بود؟ تخصیص این است که، سریع از بیرون عرض بکنیم، تخصیص این است که یه فردی، یه عنوانی، یه گروهی از حکم عام خارج بشن و این خروج از همون آغاز باشد به لحاظ مقام اراده جدی. یعنی وقتی میگوید اکرم العلماء و بعد دلیل خاص میگوید لا تکرم العالم الفاسق، عدم اکرام عالم فاسق از همون روز اول است، یعنی از همون آغاز اراده جدیه فقط به اکرام عالم عادل خورده. بله، به لحاظ اراده استعمالی مخصوصا در مخصص منفصل، اراده استعمالی، اونی که از ظاهر لفظ استکشاف می شود، این است که عام به ما هو و عام مراد است، بعد یه عده خارج شد. اما عرض کردیم به لحاظ اراده جدی معنای تخصیص این است که از همون آغاز، از همون اول، این عام منهای این گروه تخصیص شده مراد بود، عالم غیر فاسق از همون روز اول مراد بود، نه اینکه در یه مقطعی عالم عادل و فاسق هر دو مراد بود، بعد فاسق رو ما بیرون کردیم. از این نکته استفاده می شود بر این که باید قبل از عمل به خاص اون مخصص ابلاغ شود، مخصص وارد شود، و الا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. پس بنابراین قبل از عمل به اون محدوده باید حتما تخصیص و اون مخصص ما ذکر بشود. بله، در نسخ اینطور نبود، در نسخ بعد از وقت حضور عمل خواهد بود. سوالات بحث این جلسه: نحوه نسخ در بحث عده وفات را بیان نمایید، برخی از تفاوت‌های نسخ و تخصیص را توضیح دهید، فرق نسخ در قوانین عرفی و احکام الهی را تبیین نمایید، و صفحه 117 عبارات این صفحه را تطبیق و ترجمه نمایید. مقصود از اراده جدی و اراده استعمالی چیست؟ تأخیر بیان ان وقت الحاجه را توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.